به وقت ایران از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. سلام میکنیم به شما در ایران، هر جایی که صدای ما رو میشنوید. در چهارشنبه شب در دهم اسفند ماه و وقت بخیر میگیم به شما از هر جایی که صدای ما رو میشنوید، از اروپا، آمریکا، آسیا یا اقیانوسیه. مجله شامگاهی رادیو فرداست. تا یک ساعت آینده درباره تازه ترین خبرهای ایران و جهان میشنوید از رادیو فردا. توی این مجله از بررسی مسائل سیاسی گرفته تا موضوعات اجتماعی و ورزشی و به خصوص فوتبال. همراه ما بمونید تا بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح بدم که چه برنامه‌هایی همکارانم براتون تهیه کردن. رضا جمالی تو استودیو هست. رضا سلام بر تو.
سلام آزاد، سلام بر تو و سلام بر شنوندگان گرامی.
تو بهتر نشدی؟
نه، صدا می‌بینی که همچنان
ادامه داره سرماخوردگی. رضا قبل از اینکه برامون بگی چه خبرها هست، اول خبر فوتبالی رو بگو که مساوی کردیم.
آره، امروز بازی آخرین بازی ایران در مرحله گروهی مقدماتی جام جهانی 2014 در تهران برگزار شد. ایران و قطر، ایران البته از قبل سودش مسجل شده بود، ولی امروز بازی ایران و قطر، در آخرین بازی ایران و قطر 2-2 کردن.
بحرین چطور؟
بحرین 10 تا گل زد به اندونزی ولی نتونست سود کنه. قطعا شاید بعضی از ایرانی ها خوشحال شدن به خاطر اون سابقه ذهنی که هست در رابطه با بحرین، و بحرین سود نکرد. البته تنها بحرین نبود که سود نکرد، این دوره در واقع عربستان سعودی هم یکی دیگه از گربه سیاهای فوتبال ایران، اونم سود نکرد. کره شمالی، تیم خوب شرق آسیا، اونم صعود نکرد. بعد از این گروه، از گروه ایران، ایران و قطر صعود کردند و بحرین و اندونزی حذف شدند.
خب البته ما تحلیل و گزارش مفصل رو در گفتگوی زنده تلفنی با همکارم فریبرز غریب خواهیم داشت تا چند دقیقه آینده. غیر از این مسائل ورزشی که گفتی بگو ببینم چه خبر هست.
دنیای سیاست، آره، اینکه رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته در پارچین، در سایت نظامی پارچین هیچ گونه فعالیت هسته‌ای انجام نشده. معاون وزیر خارجه ایران هم گفته که مشتریان عمده نفت ایران، در واقع مشتریان عمده نفت ایران هنوز هستند و حاضرند که نفت ایران رو بخرند و مشکلی وجود نداره. وزیر ارتباطات هم از پرتاب چند ماهواره در آینده نزدیک خبر داده.
پس مشروع خبرها، رضا جمالی در مجله شامگاهی رادیو فردا.
فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی میگوید در سایت پارچین هیچ گونه فعالیت هسته‌ای انجام نشده است. معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در گفتگو با ایرنا گفت تصمیم گیری در مورد بازدید اتباع خارجی از سایت پارچین به تصمیم گیری مسئولان نظامی ارتباط دارد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تصریح کرد کارشناسان و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنها می توانند از مکانهایی که تحت نظر این آژانس است بازدید کنند. در پی سفر هیئت بلندپایه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران در ماه گذشته، آژانس با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد سفر کارشناسان این آژانس به ایران نتیجه‌ای در بر نداشته و مقام‌های ایرانی اجازه بازرسی از منطقه نظامی پارچین را ندادند. معاون وزیر خارجه ایران میگوید مشتریان عمده نفت ایران که در آسیا هستند روابط تجاریشان با این کشور را حفظ کردند و از تحریم‌های به گفته او یک جانبه آمریکا پیروی نمی‌کنند. به گفته عباس عراقچی تقریبا 70 تا 80 درصد نفت صادراتی ایران به کشورهای آسیایی صادر می‌شود و دو مشتری عمده نفت ایران یعنی کشورهای ژاپن و کره جنوبی صراحتاً اعلام کردند برای مستثنا شدن از تحریم‌های یک جانبه آمریکا در حال مذاکره هستند. معاون آسیا اقیانوسیه و کشورهای مشترک المنافع وزارت خارجه ایران که با خبرگزاری فارس سخن می‌گفت تصریح کرد خریداران نفت ایران به آسانی حاضر به جایگزین کردن نفت ایران نیستند. عراقچی همچنین امضای قرارداد مبادله نفت با کالا بین ایران و پاکستان را تکذیب کرد. وزیر ارتباطات و فناوری و اطلاعات ایران میگوید ایران پرتاب چند ماهواره مخابراتی و سنجش از راه دور را در دستور کار دارد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، رضا تقی‌پور بدون اشاره به زمان دقیق پرتاب این ماهواره ها، زمان پرتاب این ماهواره ها را سال بعد اعلام کرد. وزیر ارتباطات و فناوری و اطلاعات جمهوری اسلامی همچنین از امضای قرارداد با روسیه و چند کشور عربی و کشورهای در شرق آسیا برای افزایش پهنای باند اینترنت و توسعه ظرفیت ترانزیتی اینترنت ایران خبر داده است. و خبر آخر این که کاظم وزیری هامانه، نخستین وزیر نفت کابینه محمود احمدی نژاد میگوید در زمان خروجش از وزارت نفت در سال 86 تعداد کارگران شاغل در پارس جنوبی حدود 36 هزار نفر بوده است که این رقم در حال حاضر به کمتر از 10 هزار نفر کاهش پیدا کرده. وزیری هامانه دلیل روند اشتغال منفی در پارس جنوبی را تخصیص اعتبارات نفت به حوزه پرداخت یارانه‌های نقدی اعلام کرده.
متشکرم. رضا جمالی بود، خبرها رو شنیدید. رضا 25 دقیقه دیگه هم برمیگرده با خبرهای تازه تر در مجله شامگاهی رادیو فردا با شماست. غیبت زنان ایرانی در کمیسیون مقام زن سازمان ملل در نیویورک.
دولت ایران هر زنی رو که در این اجلاس شرکت کرد تحت پیگرد قرار داد، با حال که این نهاد وابسته به سازمان ملل متحده.
نمایشگاه کاریکاتور یک استاد دانشگاه ایرانی در برلین.
این کارها نقد خیلی تند و خشنی داره و یک سری کارهای جدید که اصلا نوع گویش و نوع نگاه من به طنز عوض شده.
در بخش دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا مجله اقتصادی پخش میشه. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا توی 55 دقیقه آینده. در ژنو کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر وضعیت سوریه رو وخیم خونده. در نیویورک یک مسئول سازمان ملل گفته در بحران داخلی سوریه تا الان 7500 نفر جان باختند. از بکتاش خمسه‌پور بیشتر بشنویم.
مسئول امور سیاسی سازمان ملل در یک جلسه بررسی شورای امنیت تعداد کشته شدگان درگیری‌های سوریه را حدود 7500 تن برآورد کرده است. لین پاسکو روز سه‌شنبه گفت گزارش‌های معتبری در دست است که تعداد تلفات روزانه اینک اغلب به بیش از 100 غیر نظامی می‌رسد که در میان آنها بسیاری زن و کودک هستند. این مسئول سازمان ملل تعداد افراد جابجا شده در سوریه را بین 100 تا 200 هزار تن برآورد کرد، ضمن اینکه گفت حدود 25 هزار تن نیز به کشورهای همسایه گریختند. در ژنو کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ناوی پیلای وضعیت در سوریه را وخیم توصیف کرد. وضعیت حقوق بشر از نوامبر 2011 به طور قابل توجهی بدتر شده است. این گزارش پی برده است که دولت آشکارا در مسئولیتش برای حفاظت از مردم ناموفق بوده. نیروهایش با اطلاع و رضایت آشکار عالی‌ترین سطوح دولت موارد گسترده، سیستماتیک و شرم‌آوری از نقض حقوق بشر مرتکب شدند که به مفهوم جنایت علیه بشریت است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت در برابر تخلفات غیرقابل ذکری که هر لحظه اتفاق می‌افتد، همچنان معتقدم ارجاع وضعیت سوریه به دادگاه بین‌المللی کیفری گامی در مسیر درست است. ناوی پیلای افزود سازوکارهای حقوق بشر این شورا همچنین میتواند نقشی مهم برای ارتقاء حقیقت، عدالت و مسئولیت پذیری در سوریه ایفا کند. گرچه آنچه امروز فوراً باید انجام شود توقف کشتارهاست. جامعه بین المللی در فرستادن پیام آشکار به مقامات سوریه باید متحد شود و شورای امنیت باید مسئولیتش را برای حفاظت از مردم سوریه بر عهده گیرد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین خاطر نشان کرد آنهایی که دست به جنایت در سوریه میزنند باید دریابند که جامعه بین المللی کنار نخواهد ایستاد تا نظارگر این خونریزی باشد و اینکه تصمیمات و اقداماتی که امروز اتخاذ میکنند نهایتاً بدون مجازات نخواهد ماند. از سوی نماینده سوریه در سازمان ملل فیصل خباز حمویی در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت
و نظرا الى ان الهدف الحقيقي من وراء الجلسه هو اذكاء نار الارهاب،
با توجه به اینکه تمام هدف برگزاری این جلسه دامن زدن به شعله‌های تروریسم و طولانی کردن بحران در کشورم به وسیله ابراز پیام حمایت‌آمیزی از طریق این جلسه به گروه‌های مسلح است و با توجه به این واقعیت که اصول حفاظت و مداخله بشردوستانه به شیوه آشکار برای دلایل سیاسی دستکاری می‌شوند، هیئت من خروجش از این بحث بی‌حاصل را اعلام می‌کند. ما همچنین اعلام می‌کنیم که قانونی بودن این جلسه یا هر گونه قطعنامه مغرضانه و تبعیض آمیزی را که ممکن است اتخاذ کند نمیپذیریم.
ولا بشرعیتی کل ما یصدر عنها من قرارات حاقده و منحازه.
شورای حقوق بشر سازمان ملل پیشنویس قطعنامه‌ای را در محکوم کردن اقدامات حکومت سوریه در سرکوب مخالفان در دست بررسی دارد. در همین حال گزارش‌ها حاکی است نیروهای دولتی به گلوله باران هومس و کانون‌های دیگر مخالفان ادامه دادند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
بله، ساعت 7:10 شب در تهران هست و ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. بگو مگو بر سر برکناری عبدالله جاسپی در پی نزدیک به 20 سال ریاست اون بر دانشگاه آزاد، خبر ایراد اتهام تقلب جانشینش رو به حاشیه رونده. فرهاد دانشجو، برادر وزیر علوم، در کابینه محمود احمدی نژاد متهم به تقلب و دروغگویی درباره مدرک تحصیلیش شده. اونطور که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش میده، فرهاد دانشجو نخستین کسی هست در حلقه یاران نزدیک به رئیس جمهوری اسلامی ایران که زیر بار چنین اتهام سنگینی جای گرفته.
به رغم مخالفت صریح هیئت مؤسس دانشگاه آزاد و به خصوص رئیس آن آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، فرهاد دانشجو ریاست بر این بزرگترین دانشگاه ایران را در حالی آغاز می کند که زیر بار سنگینی از اتهام تقلب است. بر پایه این اتهام، رئیس جدید دانشگاه آزاد درباره مدارک دانشگاهیش یک رشته دروغ تحویل داده و مسئولان دولتی هم به هیچ تحقیق و تفحصی این دروغ‌های آشکار را پذیرفتند. اتهام دروغگویی را برای نخستین بار سعدالله نصیری، نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی، به فرهاد دانشجو ایراد کرد و پیگیران شد. آقای نصیری در گفته‌هایی که در خانه ملت، آشیان اینترنتی مجلس شورای اسلامی نیز بازتاب یافته، یادآور شده است سال فراغت فرهاد دانشجو از تحصیل با آنچه در رزومه‌های فارسی و انگلیسی وی آمده متفاوت است و این دو تاریخ با تاریخ چاپ شده در رساله او نیز مغایرت دارد. نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه با تعویض رئیس دانشگاه آزاد مخالفتی ندارد گفته است فرهاد دانشجو مدعی است که در فلان تاریخ از دانشگاه وستمینستر فارغ التحصیل شده، در حالی که در تاریخی که آقای دانشجو ذکر می کند دانشگاه وستمینستر اصولاً وجود خارجی نداشته و این دانشگاه زمانی تأسیس شده که از تاریخ فراغت آقای دانشجو از تحصیل 3 سال می گذشته است. سعدالله نصیری سپس این اتهام را با این یادآوری 4 میخه کرده که از همه اینها گذشته فرهاد دانشجو خود را فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران از دانشگاه وستمینستر معرفی کرده، در حالی که دانشگاه وستمینستر اصلا چنین رشته ای ندارد. فرهاد دانشجو نخستین فرد از نزدیکان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نیست که به تقلب درباره مدرک تحصیلی خود متهم شده است. پیش از او ایراد همین اتهام به علی کردان، وزیر کشور در کابینه نخست محمود احمدی نژاد، زمینه استیضاح از او و برکناریش را فراهم آورد. کامران دانشجو، وزیر علوم و برادر فرهاد دانشجو و امضا کننده حکم ریاست او بر دانشگاه آزاد و نیز محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی، زیر بار اتهاماتی مشابه ماندند.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
از ایران و مسئله دانشگاه آزاد اگه فاصله بگیریم میریم به آمریکا که امسال کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار میشه. اما نکتهش اینه که زنان ایرانی برخلاف سالهای گذشته حضور چشمگیری در این کمیسیون ندارند. شیرین فامیلی و جزئیات بیشتر.
کمیسیون مقام زن CSW از زیرمجموعه های شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل است و در سال 1946 برای رفع تبعیض جنسیتی و توسعه و پیشرفت زنان تشکیل شد. تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان که در سال 1979 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و پیگیری و تحقق مفاد آن از دستاوردها و اهداف کمیسیون مقام زن سازمان ملل است. امسال اجلاس کمیسیون مقام زن در حالی برگزار می شود که فعالان زن از ایران در آن حضور ندارند. این در حالی است که در سالهای گذشته تعدادی از فعالان جنبش زنان به نیویورک آمده و در اجلاس کمیسیون مقام زن شرکت کرده بودند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در مورد اهمیت شرکت فعالان زن در این کنفرانس به رادیو فردا میگوید:
مشکلات حقوقی، اجتماعی و اقتصادی زنان رو بایستی از زبان خود زنها و همچنین افرادی که در این زمینه سالها فعالیت میکنن شنید، و برای اینکه صدای مظلومیت زن ایرانی در سازمان ملل متحد منعکس نشود و جهانیان از او بی اطلاع باشند، دولت ایران هر زنی را که در این اجلاس شرکت کرد تحت پیگرد قرار داد، با حال آنکه این نهاد وابسته به سازمان ملل متحده و دولت ایران هم عضو سازمان ملل متحده.
جمهوری اسلامی ایران از سال 1389 به مدت 4 سال به عضویت کمیسیون مقام زن درآمد و هر سال یک هیئت دولتی از ایران در اجلاس سالانه این کمیسیون شرکت دارند. شیرین عبادی، حقوقدان، در توضیح علت مخالفت و ممانعت جمهوری اسلامی با شرکت فعالان حقوق زن در این اجلاس چنین میگوید:
پاشنه آشیل جمهوری اسلامی در حقوق زنه، زیرا زنان خواهان پست سیاسی نیستند، رقیب سیاسی نیستند، بلکه صحبت از برابری و عدالت میکنند که رژیم جمهوری اسلامی ایران پاسخی برای او نداره. زنان ایران سوال می کنند در حالتی که طبق آمار تعداد زنان دانش آموخته و تحصیل کرده بیش از مردان تحصیل کرده است در ایران، چگونه است که در قانون نوشتند دیه زن نصف دیه مرد است؟ رژیم ادعا می کند که این مسئله ناشی از شریعت مقدس اسلامه، اما دیدیم که بسیاری از روحانیون عالی مقام و مجتهد از جمله آیت الله ثانی، آیت الله مجتهد شبستری، آیت الله منتظری و بسیاری دیگر صراحتا اعلام کردند که این قوانین اسلامی نیست و ناشی از برداشت غلط از اسلام است، و از آنجایی که این حکومت هرگز در برابر خواست مردم کوتاه نیامده، بنهای مختلف سعی می‌کند صدای پرسشگران را خاموش بکند.
اجلاس کمیسیون مقام زن متشکل از پنل‌های مختلف با شرکت نمایندگان دولت‌های عضو سازمان ملل، نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی و نهادهای سازمان ملل است. شیرین عبادی از دستاوردهای این اجلاس و تأثیر آن بر زندگی زنان در سراسر جهان می‌گوید:
سازمان ملل متحد تشکیل می‌شود از نمایندگان دولت‌ها. بنابراین از دولت‌هایی مانند ایران و عربستان و کویت و یمن نمی‌شود انتظار داشت که اینها بیایند و با نادیده گرفتن فرهنگ پدرسالار خودشون به نفع زن‌ها تصمیمی بگیرند. بنابراین علت این که اصولاً نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد آنطوری که باید و شاید در زمینه خواستهای بر حق مردم جهان حرکت نمی کنند همین است که در حقیقت سازمان ملل نیست، بلکه سازمان دوله. و از این رو پیشرفت‌ها در چنین سازمانی طبیعی است که بطی و کنده. و اما مهمترین اثر این کمیسیون این است که توجه بین المللی رو به نابرابری بر اساس جنسیت در سراسر جهان جلب میکنه. فقط در ایران نیست که زنها از تبعیض در رنجن. در غالب کشورها متاسفانه این وضعیت وجود داره. در برخی از کشورها مانند ایران و عربستان و کویت خیلی شدیدتر، در وقت دیگر ضعیف‌تر.
اجلاس کمیسیون مقام زن در نیویورک از تاریخ 8 اسفند ماه آغاز شده و به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید درباره غیبت زنان ایرانی در نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد در نیویورک.
خواستم از مردم خواهش کنم قبل از این که میخوام برن رأی بدن بررسی کنن این مجلس های قدیم برای مردم چه کاری کردن. غیر از گرونی، ناامنی، بیکاری هیچی نیوردن. تو اگه خونه کوهش و سرشونه نره رأی بدن، تو خونه هاشون بمونن.
بر اساس قانون شمارش آرا نوشتن هر گونه فحش یا ناسزا پیش یا پس از نام کاندیدا باعث از بین رفتن این رأی نمیشه و در هر صورت یک رأی به نام اون کاندیدا محسوب میشه. لطفاً اگر با این نیت میخوایم بریم پای صندوق‌های رأی که احیاناً فحشی بنویسین و یک رأی رو باطل بکنید، بدونید که این امکان پذیر نیست. با تشکر، من نماینده سابق فرمانداری در شمارش آرا تهران بودم.
من از نیریز مزاحم میشم. میخوام از این اینی که وطن فروشی میکنن خواهش میکنم دخالت نکنن. ما رأی هم میدیم تو چشم دشمنه بتاری که خدا حافظ.
33 سال پیش بدون اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی رو بدونیم بهشون یه رأی عاری دادیم و 33 سال از وجهه ملی خودمون کسر کردیم. من نمیدونم این آقایونی که میخوان رأی بدن معیار انتخابشون چی هست. اونایی که در زندان تجاوز میکردن شدن سردار و شدن تمامشون وزیر. اگر معیار بر اینه که ملت باید تصمیمشون رو بگیرن، امیدوارم هیچ کس پای این صندوق‌های فرمایشی نره.
ما در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کردیم، در انتخابات 12 اسفند شرکت میکنیم و مشتی و دهان مستقران جهان آمریکا، اسرائیل، انگلیس میزنیم. و سلام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کمی از فضای انتخابات اگه فاصله بگیریم، میخوایم سری بزنیم به دنیای هنر که یک نمایشگاه در همین مورد در برلین برگزار شده به عنوان قهرمانان بی سرگذشت. این اسم نمایشگاه کاریکاتورهای یک استاد دانشگاه تهران هست در برلین که 6 ماه در آلمان زندگی میکنه و نمایشگاه خودش رو در این شهر برگزار کرده که 30 قطعه از کاریکاتورهایی هست که تا امروز منتشر نشده بودند. از شهرام میریان بیشتر بشنویم.
این روزها نمایشگاهی از آثار کاریکاتور احمد بارکیزاده استاد دانشگاه در ایران در گالری لایمز در شهر برلین برپاست. آقای بارکیزاده فارغ التحصیل در دو رشته مجسمه‌سازی و کاریکاتور است و ضمن تحصیل در ایران و اوکراین و سپس کار تدریس از 20 سال پیش به این سو با مجله‌ها و نشریاتی مانند دنیای سخن، ماهنامه فیلم، جامعه سالم و چند نشریه دیگر هم کاری داشته. این هنرمند در حال حاضر در آلمان به سر می‌برد و برای اولین بار مجموعه ای از آثار کاریکاتور خود را در شهر برلین به تماشا گذاشته. کارهایی که متعلق به دوره‌های گوناگون است و برای نخستین بار در این نمایشگاه ارائه شده. آقای بارکیزاده در گفتگو با رادیو فردا از نمایشگاه خود با عنوان قهرمانان بی سرنوشت چنین تصویری به دست داده.
در نمایشگاه برلین کارهایی است که توی دورهای مختلف کار شده و امکان چاپ اونها در جایی وجود نداشته. این کارها نقد خیلی تند و خشنی دارد و یک سری کارهای جدید که اصلا نوع گویش و نوع نگاه من به طنز عوض شده که 2-3 سال اخیر این اتفاق افتاده. طنز برای من شیطنت، شک و به زیر سوال بردن اون چیزایی که بدیهی مسلمه و اون چیزی که اصلا به صورت باور در اومده. برای من طنز اینه که من اینها رو زیر سوال ببرم و با اینها شیطنت کنم.
و عنوان نمایشگاهتون؟
قهرمانان بی سرگذشته. دلیلش هم اینه که سوژه‌ای رو که استفاده کردم برای کارام از میون مردم عادی هستن و من وقتی با اینا برخورد میکنم میبینم هر فرد پرسوناژ یه رمان میتونه باشه، هر فرد یه قصه است و زمانی که ارتباط با اینا دارم میبینم که اصلا من توی قصه ها دارم زندگی میکنم. هر فرد به تنهایی یک قهرمان برای خودش، ولی خب حالا بنا به شرایط اینا محدود شدن به مسائل روزمره زندگی این نمایشگاه اولا از مرحله شعار اومده بیرون و بیشتر سوال من مطرح میکنم. متریال کاری من بیشتر مردم عادی هستن که خودم بخشی از اونا هستم و بخش اساطیر که من احساس میکنم توی کاریکاتور ایران به اندازه کافی روی این موضوع کار نشد. این نوع نگاه و این نوع بینش و این نوع گویش مطمئنن روی تکنیکای کاری منم تاثیر گذاشته و اون رو هم عوض کرده.
آیه بارکی زاده، شما صحبت از خشونت کردین که در کارهای این بارتون هست.
خشونت به این معنیه که زیاد انعطافی در کارها دیده نمیشه، خیلی رک و سریع به مسائل میپردازه.
به این ترتیب میشود اینطور نتیجه کرد که به هر حال گرفتاری هایی که بر سر شما آمده شما رو واداشته که در واقع به کاریکاتورها نوع دیگری نگاه کنین.
گرفتاری برای من شخصی نبوده. ببینید، من بخشی از یک مجموعه هستم که این گرفتاری شامل حال خیلی ها میشده. مثلا یکی از مسائلی رو که من بهش پرداختم بی‌تفاوتی آدم ها. این بی‌تفاوتی به فجایعی که اطراف ما داره انجام میشه و اینقدر این مسائل تکرار شده که برای ما عادی شده. یعنی ما اونو میبینیم ولی خیلی بی‌تفاوت از کنارش میگذاریم. میام به بدترین شکل اون فاجعه رو نشون میدم و بی‌تفاوتی افراد و نسبت به اون در کنارش میذارم و این پارادوکس و این تناقض رو با هم برای مقایسه میذارم و تنها من سوالهایی رو مطرح میکنم توی کارهام. میتونن حتی ردش کنن، ولی همین که بازنگری انجام بشه راجع به اینجور مسائل برای من کافیه.
در نمایشگاه کاریکاتورهای آقای احمد بارکی زاده، استاد پیشین چند دانشگاه در ایران، 30 قطعه از کارهای گذشته و حال او که تا به حال در هیچ نشریه‌ای منتشر نشده قابل تماشاست. این نمایشگاه با عنوان قهرمانان بی سرگذشت تا 17 اسفند ماه جاری در گالری لایمز در شهر برلین دایر است. شهرام میریان، رادیو فردا.
و اگه اهل فوتبالید حتما میدونید که یه چیزی حدود نیم ساعت پیش دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و قطر در آخرین دیدار از مرحله دوم گروه انتخابی جام جهانی 2014 در ورزشگاه آزادی به پایان رسید. نتیجه‌اش هم تساوی بود، 2-2. فریدبرز غریب، همکار ورزشی رادیو فردا، از آلمان روی خط تلفن ماست. سلام بر شما آقای غریب.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم. آقای غریب، بعضی از خبرگزاری‌ها در مورد این بازی به عنوان درخشش اشکان دژاگی یاد کردند. چرا؟
بله، صرف نظر این نتیجه مساوی که تیم ملی فوتبال ایران در یه بازی خونگی به دست آورد در مقابل قطر و با توجه به اینکه از قبل جواز صعودش رو مسلم کرده بود به دور بعد، یه اتفاق دیگه خوب فوتبالی که برای تیم ملی رقم خورد این بود که این اشکان دژاگی که شما ازش بردین، این آقای اشکان دژاگی سالهاست در آلمان بازی میکنه، در تیمهای باشگاهی، در تیمهای ملی جوانان و زیر 23 سال آلمان هم بازی کرده و این آقای کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران چند ماه پیش دعوتش کرد، بعد از مدت‌ها میام و نمیام بالاخره این دور اضافه شد. علی‌رغم اینکه فقط یه جلسه تمرین کرده بود با بازیکن‌های تیم ملی، امروز خوش درخشید، دوتا گل قشنگ و جور و جور زد و من اینو میذارم به حساب توانایی‌های آقای کارلوس کیروش که تونسته این مسئله رو جا بندازه. اولین بازیش رو اشکان دژاگی خوش درخشیده. و اما اگر بخوایم به بازی از نظر فنی نگاه بکنیم، من فکر می‌کنم که آقای پاولو اوتوری سرمربی برزیلی تیم قطر امروز مرد اول این میدون بود، چون تیم ایران رو من فکر میکنم به درستی آنالیز کرده بود، مخصوصا روی ضعف خط دفاع ایران کار کرده بود. هم گل اول قطری ها که از روی پنالتی حاصل شد و گل دومش، چون گل دومشون که دقیقه 85 دیر هنگام زده شد، حکایت از این داشت که از نظر تاکتیکی بازیکنهای قطری کار کرده بودن و نقاط ضعف رو میدونستند و حتی کریمی رو، نقاط قوت تیم ایران رو، کریمی رو، نکونام رو، خسرویدری رو، حتی این اشکان دژاگی تازه وارد رو هم شناسایی کرده بودن. اما ایران تونست 2-2 بکنه، به عنوان تیم اول گروه صعود بکنه. بحرین هم هرچند که 10 تا گل زد به اندونزی، همونجور که رضا جمالی اول برنامه اشاره کرد، با توجه به اون مسائلی، خاطرات بدی که ایرانیای فوتبالی دارن از بحرین، خوشحال شدن که بعد از ایران قطر صعود کرد.
آقای غریب، برامون بگید چه تیمای دیگه‌ای هم صعود کردن غیر از این موضوعی که الان توضیح دادید؟
بله، در گروه آ امروز چین 3-1 اردن رو برد، عراق هم 7-1 سنگاپور رو از این گروه اردن و عراق صعود کردن. در گروه بی کره جنوبی 2-0 کویت رو برد، امارات 4-2 لبنان رو برد، اما کره جنوبی و لبنان از قبل جواز صعود گرفته بودن، البته قبل از این بازی، این منظور این بازی امروزه. در گروه 30 هم ژاپن 1-0 باخت به ازبکستان، اما هر دو این تیم ها صعود کردن و در گروه دی بازنده ترین تیم و ناموفق ترین تیم عربستان بود که امروز 4-2 به استرالیا باخت و حذف شد. عمان هم 2-0 عمان شگفتیزاست تایلند رو برد و صعود کرد. قرعه کشی این 10 تیمی که صعود کردن روز 19 اسفند انجام میشه در مالزی مقر AFC.
متشکرم فیبرز غریب، همکار ورزشی رادیو فردا روی خط تلفن ما بود. درباره دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و قطر شنیدید. در آخرین دیدار از مرحله دوم گروهی انتخابی جام جهانی 2014 که با نتیجه